بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قول. بعد از رنسانس، تمدن غرب دنبال این اومد که اون وعده ای که پیامبرا داده بودن، اون وعده که خداوند توسط پیامبرا داده بود، بدون در نظر گرفتن به عالم غیب، به آسمان، اون وعده ها رو در همین عالم ماده محقق. لذا جای پیامبرا کارشناسا رو گذاشتن و وحی رو بهش نگاه نکردن، اومدن با عقل خودشون، با کارشناسای خودشون، با اون اندیشمندانشون دنبال این بودن که تمام وعده پیامبرا رو تو همین زمین محقق کنن، نه تو آسمون. به خاطر همین پیامبرا بعد اهل بیت تو کنار گذاشتن در طول تاریخ، و بعد رنسانس هم که دیگه توجه ویژه‌ای اصلا به صاحب الزمان نشد. یعنی بدون این واسطه فیض، آقا صاحب الزمان ارواحنا فدا، اینا خواستن زمین و همون بهشتی که انبیا وعده دادن محقق. بهشتی که یعنی بهشت هم اینطوری که هر امیالی که دنبالش هستن، نفس هرچی میخواد اونو پاسخ بدن. آره، این نوع بهشت رو اینجا و دارید میبینید دیگه، به این هرزگی و به این ولنگاری متاسفانه دوچار شد. این اتفاق بعد رنسانس افتاد، این 400-500 ساله، و نگاهشون از آسمان قطع شد، گرفته شد، توجه ویژه به زمین داده شد، بدون وحی، بدون در نظر گرفتن عالم غیب. اینا جلسه قبل قشنگ توضیح داد. الان هم میگن اصلا نیازی به صاحب الزمان نداریم، ما خودمون دنیا رو میتونیم اداره کنیم، و این هیچ موقع محقق نمیشه. چرا؟ چون زمین در گروه آسمانه و واسطه آسمان به زمین خود صاحب الزمان ارواحنا فداست. ما باید چیکار کنیم؟ بخوایم برای حضرت قدمی برداریم. حالا قبلش هم این نکته رو بگم. اینا اومدن دیگه نتونستن اون بهشتی که مد نظر بود محقق بشه، وعده پیامبر رو تو عالم ماده محقق کنن، و این نشدنیه. اومدن اینو وادی خیال ساختن، با این رسانه قوی که دارن، با این فیلم ها، با اون تبلیغات گسترده، با اون بحث های پروپاگاندایی، اومدن اینا رو اونو تو خیال پرورش دادن، و الان هم دارن اون وعده های پیامبرانو تو خیال بشر پرورش میدن که بتونن یه چند صد سالی هم با همین ادامه بدن. ما در مقابل باید توجه ویژه به صاحب الزمان داشته باشیم، باید زمین رو با آسمان آشتی بدیم. اونم محقق نمیشه مگر با توجه ویژه به صاحب الزمان ارواحنا فدا. اصلا امکان نداره مگر با صاحب الزمان. این آیه که ما چند وقته داریم میخونیم و آیه بسیار مهمیه، سوره هجر آیه 21، واقعا خدا حرفشو تو این آیه زده دیگه، یعنی توجه رو به این آیه جلب میفرماید: و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست تو عالم ماده مگر آنکه خزائنش نزد من خداست و آن را جز به اندازه معین نازل نکردم، نمی کنم. هر چی شما بگید، مثلا شما دیدید دیوار بعضی گوششون باز میشه، تسبیح دیوار رو میشنون، یسبح لله ما فی السماوات. دیوار چرا صدا داره؟ این اثر ملکوتی همون اندنا خزائنهوه، قدرش اون صدای ملکوتیشه. کسی میتونه این صدا رو بشنوه که به دستش تو دست واسطه فیض باشه و اون واسطه فیض اومده تو رو آره از این عالم ناسوت به اون عالم بالا ببره. ما باید توجه ویژه از این نظر برای اینکه دنیامون هم آباد باشه تا آخرت خوبی داشته باشیم، توجه ویژه باید به صاحب الزمان داشته باشیم. یه چند تا حدیث آوردم بخونیم، بعد ایشالله در موردش با هم صحبت کنیم. یه چند تا نکته اضافه کنم. پس واسطه فیض اهل بیت هستن که آخرین ذخیره شونم حضرت صاحب الزمان، قراره به اون تکامل بشر رو برسونه. همونطور که یه انسان باید به اختیار خود به انتهای کمال خود برسه که قرب به حقه، به توحیده، جهان نیز باید به توحید ناب برسه. خود جهان همونطور که انسان قراره به یه توحید ناب برسه، جهانم باید به توحید ناب برسه تا بیشترین بهره رو از خداوند متعال بگیره. و این محقق نمیشه با ظهور صاحب الزمان، محقق نمیشه با اون واسطه فیض که آقا صاحب الزمان ارواحنا فداست. این نکته. اهل بیتمون نباید دست کم بگیریم. پیامبر فرمود من و علی 14000 سال قبل از آفرینش عرش به 14000 عام خدا ما رو خلق کرده بود. امام رضا علیه السلام فرمود نخستین ان اول ما خلق الله عزوجل ارواحنا، روح ما 14 معصوم بود که خدا اولین خلقت خودشو با اینا شروع کرد. کافی جلد 1. یا فرمودن مقداری از علم کتابو به آصف ابن برخیا دادن که تونست اون تخت بلقیس و اینا رو بیاره. فرمودن به خدا سوگند تمام علم کتاب نزد ماست، والله کله اندنا علم الکتاب، آیه قرآنه. این روایت از اهل سنت روایت عجیبیه، خیلی روایت عجیبیه. صدرالدین از علمای اهل سنته. حالا وارد صاحب الزمان میشم. میفرماد لم یخرج المهدی حتی یسمع من شراک نعلی اصرار توحید. میگه مهدی ظهور نمیکنه تا اینکه از بند کفشش اسرار توحید به گوش میرسد. یعنی ظهور آخر الزمان و ظهور صاحب الزمان باطنی ترین عمیق ترین حرف های توحیده، حتی بندهای کفش آره آشکارترین از و اون عمیق ترین اون حرفا در ظهور اتفاق میفته. یعنی جهان به اون کمال خودش میرسه، همونطور که فرد میرسه. یه عالم سنی میگه لم یخرج المهدی، ظهور نمیکنه مهدی ار اون فدا حتی یسمع من شراک نعلی اسرار توحید، تا اینکه از بند کفشش اسرار توحید به گوش میرسد. ما در مقابل این فرهنگ مدرنیته در این تمدن غرب توجه ویژه باید به صاحب الزمان داشته باشیم. حالا من جمله رو نوشتم اصلا ما را خلق کردن برای عالم بقیت اللهی. ما اومدیم تو این دنیا تو عالم بقیت الله باشیم. الان بقیت الله رو توضیح میدم. اونو از اون عالم رو از ما گرفتن، رفتیم تو ظلمت، از نور خارج شدیم. بعد میگیم خدا چرا ما رو آفریده؟ خدا تو رو تو این دنیا آفریده تا تو عالم بقیت اللهی باشی، توحید نابه. اونو گرفتن، اون عالم رو بردن پس غیبت. و تو ظلمتی حق هم داری میگی خدا چرا من آفریده، چون جا تو ظلمت نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. تو هر اومد تو طاغوت و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. طاغوت تو از نور گرفته، حق داری بگی من جام اینجا نیست. تو ظلمتی آخه، جای تو نوره، تو رو آفرین تو نور. اونو گرفته شیطان ازت، بعد پسش بگیری، بعد یه مبارزه کنی بری در وادی بقیت اللهی قرار بگیری. حالا این عالم بقیت اللهی چیه؟ شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید میشه آقا جان ما مهدی زهرا ارواحنا فدا رو امیرالمؤمنین بنامیم؟ میشه صاحب الزمان امیرالمؤمنین بنامیم؟ امام زمان فرمود نه، این لقب مختص خود علی ابن ابی طالبه، امیرالمؤمنین مال علی ابن ابی طالب. اما شما به چه نام گفت نامی هست که ما مهدی رو بنامیم به اون اسم؟ حضرت فرمود بله او را بقیت الله بنامید. امام صادق علیه السلام امامی که فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر مهدی رو درک میکردم تمام عمر در خدمت او قرار میگرفتم. امام صادق میفهمد. حالا همین امام صادق میفهمد صاحب الزمانو به اسم بقیت الله صدا بزنید، لقب حضرت اینه. ما باید در عالم بقیت الله باشیم. آیه قرآن، آیه 84 سوره هود. بعد حضرت این آیه رو براشون خوندن. بقیت الله، وقتی حضرت فرمودن نه او امیرالمؤمنین ننامید، او را بقیت الله بنامید، حضرت خطاب به این آیه شریفه کردن، آیه 86 سوره هود. فرمودن بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. این آیه رو خوندن. حالا این عالم بقیت اللهی عالم حقیقت ماست، درسته؟ شما ببینید سگ، یه مثالی بزنم برای بقیت الله بعد ادامه روایتو بخون. سگ نجسه، درسته؟ آیه قرآن دی نجس، اسلام سگو نجس میدونه. حالا همون سگ میاد تو قرآن، تو آیات قرآن اشاره بهش، مثل سگ اصحاب کهف و هرچی میره تو آیه قرآن. حالا شما به اون اسم سگ تو قرآن نمیتونی بدون وضو دست بزنی. چرا؟ چون در حریم قرآن قرار گرفته، شما باید با وضو بهش دست بزنی. همون سگ که نجسه اینجا باید با وضو بهش دست بزنی توی این کلمش، درسته؟ حالا ما هرچه بودم هرچه هستم به کسی مربوط نیست. حالا هر کی در حریم اهل بیت باشه واقعا مقدسه، یعنی در اون عالم بقیت اللهی قرار بگیره واقعا پاکه، واقعا مقدسه. این حریم داست میده، همون حرم امرزا که رخبه های داشت اون هرزه رو میزد که گناهکار وارد نشه، آقا فرمود این حریم حریم منه، این کارو نکن، اومد به خوابش. آره ما حرم امرزا میریم یا حرم امام حسین میریم، کسی نمیگه آقا گناهکاری، آره با شاهزاده وار وارد میشی. بله هیئت هم همینه، صاحب هیئت در باید بر روی همه باز بذاره، آقا گناهکار این نه. حالا ما باید در این عالم بقیت اللهی قرار بگیریم. حضرت شعیب، اینم آیه قرآنه، به مردم میفرمود چرا گران میفروشید، چرا ظلم میکنید، ولا تعثوا فی الارض، روی زمین سرکشی نکنید، فساد نکنید، بقیت الله خیر لکم، آنچه از خدا باقی است برای شما بهتر. خب یعنی مالک مقام بقیت اللهی داریم، ما مالک مقام بقیت اللهی. یعنی چی؟ یعنی این مقام یعنی چی؟ یعنی مقام باقی به حق. ما باید همیشه در وادی حق باشیم، خودمون رو آماده کنیم بر اون وادی حق و اونجا مستقر بشیم. این که حدیث رو نگاه کنید، این که صاحب زمان میفرماید، امام صادق علیه السلام میفرماید، از شیخ طبرسی نقل شده، حضرت صادق علیه السلام در رابطه با قیام حضرت میفرماید فاذا خرج اسند ظهره الى الكعبه واجتمع الیه ثلاث مائه و ثلاثه عشر رجلا فاول ما ينطق به هذه الايه بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ثم يقول انا بقيه الله خليفته وحجته عليكم فلا يسلم عليه مسلم الا قال السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. تا ادامه روایت که روایت طولانیه، حضرت مهدی ارواح فدا در هنگام قیام، امام صادق میفرماید، پشت خود را به کعبه میگذارد و 313 نفر یاران مخصوص پیرامون او اجتماع میکنند. پس در اولین سخن این آیه را میخواند، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. پس حضرت بعد از ظهورش اولین آیه را میخونه، سپس میفهمد من بقیت الله و خلیفه و حجت او در میان شما هستم. در این هنگام مسلمین بر وی به عنوان بقیت الله سلام خواهد داد، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، درسته؟ چون 10,000 نفر گرد وی اجتماع کنند، پرچم خود را بلند می کنند و دعوت خود را عنلی می کنند. پس در روی زمین هیچ بتی نمی ماند مگر اینکه در آن آتش می افتد و می سوزد. این خروج، امام صادق می فهمد، بعد از غیبتی طولانی خواهد بود تا خداوند بندگان خود را در ایمان به غیب آزمایش کند. درسته این بقیت الله خواستن، ما بقیت الله بنامیم صاحب الزمانو. بقیت الله یعنی باقی به حق، اون وادی که همه رو دعوت میکنه به حق که نوره و هیچ ظلمتی نیست. ما اصل وجود ما، زیست ما، حیات ما برای اون عالمه، برای اون عالم بقیت اللهیه، بعد ما اونو طلب کنیم. متاسفانه فرهنگ مدرنیته حجاب ظهور شده تو این چالش های ظهور، تو این آخر الزمانیه، مانعی که شاید مهمترین مانع برای ظهور صاحب الزمان بخوایم دنبالش بگردیم تو این چالش های عصر ظهور، فرهنگ مدرنیته، یعنی ابرمانس. چرا؟ چون او داره همه رو از بقیت اللهی دور میکنه، اون از آسمون منقطع شده اون فرهنگ، چون این فرهنگ مدرنیته دنبال واسطه فیض نیست، عقل خودشو بسنده کرده و تکیه به این آیه 21 سوره هجر نداره، ان من شیء. این فرهنگ مانع است. واقعا من میبینم برای ظهور صاحب الزمان باید کار ویژه‌ای انجام بشه. امسال که آغاز، یعنی ورود به قرن جدیده، و امسال سال 1400 که ما 2 میلاد صاحب الزمان داریم، درست نیمه شعبان داریم، مثل اینکه خبرایه، مثل اینکه از امسال باید یه سری کارهای ویژه انجام بدیم، مثل این که بستر و زمین سازی ظهور برای اون عالم بقیت اللهی داره فراهم میشه و ما به عنوان شیعه حضرت، محب حضرت، سرباز حضرت، باید امسال یه کار ویژه‌ای برای حضرت انجام بده. بین این دوتا اعیاد اتفاقات خوبی رقم بخوره که یکیشو من هفته قبل اشاره کردم، به همین انتخابات یک رئیس جمهور مهدوی باشه بیاد دنبال زمینه ساز ظهور باشه و عالم و مهدوی نگاه کنه. الان شما اتفاقات خاورمیانه رو نمیشه اتفاقات آخر و زمانی ندید، اتفاقی تو سوریه داره میفته، تأسیس داعش، داعشی که دنبال حکومت اسلامی بود اومد مجسمه ابو سفیان ساخت، این اتفاقاتی که داره تو آل سعود خبیث و خائن داره رقم میزنه بر سر یمن و یمن هم داره میزنه و در روایت داریم که دودهای غلیظی از حجاز به آسمان بلند میشه و این زدن این چاهای نفت خود حجاز دیگه داره این اتفاق، شرایط خاورمیانه، شرایط دنیا، خود فلسطین، خود تعطیل شدن مکه، این اتفاقاتی که داره رقم میخوره، خود فلسطین رو ما مهدوی نگاه کنیم، اینکه اونا دارن میان بیت المقدس رو بگیرن، آیا اونا روایت آخرالزمان رو نخوندن؟ آیا اونا نمیدونن چه خبره؟ اونا یه بنده خدایی میگفت واقعا هم درست بود حرفش، که در خود اسرائیل چند تا حوزه علمی یعنی ویژه مهدویت تأسیس کردن، این شبه افکنی ها، این عرفان‌های نوظهور، اینا هی ظهور داره به تأخیر میندازه دیگه. یا عرضم خدمت شما این احمد الحسن هایی که میاد و امام صادق علیه السلام فرمود در آخر الزمان 12 یا 14 تا پرچم به اسم ما بلند میشه که همش باطله، به اسم ما و از اهل بیت ما بلند میشه که این اتفاق میفت. میطلبه که منبریای ما، کتابای ما، فیلمای ما امسال ویژه نگاه کنن به این عالم بقیت اللهی. دیگه کسی نپرسه خدا چرا منو آفریده، برای چی آفریده؟ خدا تو رو آفریده برای عالم بقیت اللهی، عالم سرتاپا نور، تو رو از اون عالم خارج کردن، دارن یه کاری میکنن به اون عالم اصلا گرایش پیدا نکنی، دارن با عالمهای دیگه، با بهشتای خیالی، با وعده‌های دروغ، با دلبستگی به عالم ماده، وابستگی به عالم ماده، تو رو دارن از اون عالم بقیت اللهی دور میکنن. درست آقا؟ حدیث بخونم. ابن عباس نقل میکنه که از رسول خدا ان خلفائی و اوصیائی لاثنا عشرا، خلفا و اوصیای من 12 نفرن، اولهم اخی و آخرهم ولدی، اولان برادر من علی ابن ابی طالب و آخرش فرزند من. قال المهدی الذي يملأها قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا، میاد قسط و عدل رو برپا میکنه تو اون زمانی که ظلم و جور پر شده. الان فرهنگ مدرنیته رخنه کرده تو هر خونه، تو هر تفکری، این خودش ظلما و جوراست دیگه، یک فرهنگی که مبتنی به همین عالم ماده است و کشوندن جوونا به لجنزار شهوات، امیالهای نفسانی و توجه ویژه به بود حیوانی انسان دادن. بله، ادامه پیامبر میفرماید والذی بعثنی بالحق بشیرا لو لم یبق الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی. میفرماید ظهور محقق میشه قطعا، ولی یه روز از دنیا مونده، انقدر اون روز طولانی میشه که اتفاق بیفته. فینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه و تشرق الارض به نور ربها، که حضرت عیسی میاد و پشت مهدی ما نماز میخونه و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، تا ادامه روایت که تو ابقات جلد 2 صفحه 263 و همچنین بهار انوار این روایت اومده. حالا تمام دنیا منجی دارن دیگه، اینکه تو بودن صاحب از زمان به نظرم بحثی نیست. ما برای ظهور باید از این حجاب که فرهنگ مدرنیته است عبور کنیم. واقعا معنی مهمتر با این گستردگی، با این رخنه کردن در اذهان که نامش فرهنگ مدرنیته است من سراغ ندارم. اگر انسان از این فرهنگ مدرنیته عبور کنه، یعنی ببین این فرهنگ مدرنیته داره میره، تاریکی داره میاد، باید نور رو جایگزینش کنی، باید عالم بقیت اللهی رو معرفی کنی. ما تصور مطلوب از حکومت صاحب الزمان نداریم آقا که هوسش رو کنیم. باید چیکار کنی؟ باید ظلمات که داره میره، این سیاهی، اون نوری که داره سوسو میکنه الان، مردم به اون اشتیاق نشون بدن، سراغش برن، بدونن صاحب زمان برای چی میخواد بیاد. آقا قرار دنیا رو اداره کنه، آقا قرار دهکده جهانی را بندازه، آقا قرار مدیریت جهانی کنه، باید همه زیر بار مسئولیت برن، آقا قرار نیست بار تک تک افرادی بیاد ورداره، که آقا میاد مثل یک داور تو بازی رو مدیریت میکنه. اصلا امام یعنی تمام استعداد شکوفا بشه، بعد تو به امام نمیتونی بگی چرا گل نمیزنی، امام که نمیدونه گل بزنه، امام یه کاری میکنه که همه گل بزنن، امام یه زمین بازی رو مهیا میکنه تا همه مثل یه داور دیگه با عدالت رفتار کنن، بتونن مسابقه خیلی خوبی در این مسابقه زندگی مهیا بشه. حالا عرضم اینه، توجه ویژه به اون عالم بقیت اللهی که جا داره صحبت بشه. خدای نکرده ظلمت میره، یه سیاهی به اسم نور میاد وسط، ظاهرش نوره ولی در باطن، ظاهرش حقه ولی در باطن باطله، سیاهیه، میطلبه توجه ویژه، بلخص امسال انشالله دیگه این قرن آخر باشه دیگه، همونطوری که فرهنگ مدرنیته چند صد سال، 200-300 سال طول کشید تا این فرهنگ مدرنیته جهانی بشه، رخنه کنه در تمام کشورها، ما هم برای اینکه این تمدن نوین اسلامی بخوایم سراسر فراگیر کنیم زمان میخواد، اما سرعت ظهور به همت ما بستگی داره، هرچی همت کنیم، هرچی زحمت بکشیم، هرچی به فکر عالم بقیت اللهی باشیم، سرعت ظهور بالا میره، به همت ما بستگی داره. یه روایت هم بخونم، خیلی روایت عجیبیه، خودم خیلی کیف کردم، بخونم. آقا از ما خواستن روحیه آمادگی جهت رفع موانع ظهور داشته باشیم، باید انقلابی عمل کنیم. این انقلابیگری که حضرت آقا میفهمد، انقلابیگریه که داره موانع ظهور رو برطرف میکنه، انقلاب اسلامی داره به سمت ظهور حرکت میکنه و موانعی سر راهش پیش میاد، با چالشایی، با دست اندازه‌ای مواجه میشه، با یک خرد سنتی و نوین و بالا سر این دوتا خرد، خرد اسلامی، میتونه این موانع رو برداشت. پس از ما خواستن تقویت روحیه آمادگی جهت رفع موانع ظهور داشته باشیم. مانعی که الان سر راه ماست فرهنگ مدرنیته است، تمدن غربه، مانع است. آره، داره ظهور رو تأخیر میندازه، داره مردم به هرزگی دعوت میکنه به اسم آزادی، به اسم حقوق بشر، که دارید میبینید این شرایط کشور اروپایی. حالا امام صادق میفرماید، خیلی حدیث قشنگیه، تمام این صحبتام برای این حدیث بود، لا يعدن احدكم لخروج القائم ولو سهما فان الله تعالى اذا علم ذلك من نيته رجوت لان ينسي في عمره حتى يدركه فيكون من اعوانه وانصاره. الغيبه النعماني صفحه 320. هر کس شما باید خود را، این وظیفه است، این دستورش امام صادق از اون موقع داده، هر کس شما باید خود را برای خروج قائم آماده کند، ولو با یک تیر، که چون خدای تعالی بداند که هر کدوم از شما چنین نیتی دارد، امیدوارم که عمرش را به تأخیر اندازد تا آنکه آن حضرت را درک کند و از اعوان و انصارش گردد. یعنی چی آقا؟ یعنی خودتو تجهیز کن. میگه خدا ببینه نیت تو، طول عمر شاید بده درک کنی، آماده باش، خودتو تجهیز کن ولو به یه تیر. الان ببین ما باید خودمون رو آماده کنیم، یعنی باید زبانهای دنیا رو مسلط باشیم، سایر مکاتب و فلسفه‌های غرب و شرق و اینا رو بخونیم، تاریخ خودمون رو بخونیم، تجهیز کنیم، دستمون پر باشه، یه لحاظ بدنی آماده باشیم، لحاظ عبادی آماده باشیم، لحاظ تقوا آماده باشیم، یه حرفه‌ای بلد باشیم، به درد آقا بخوریم. ولو سهمن، ولو سهمش با یه تیر باشه. رفتیم 40 شام، یادم نمیاد بود یار، رفتیم طرف تو خونش کلکسیون از اسلحه و شمشیر بود، الان به ذهنم رسید، شمشیره رو پرسیدم، شمشیره رو گفت اینو آماده کردیم برای ظهور صاحب الزمان، خیلی کیف کردم. اسبم داشت، اسبشو من ندیدم، داره اون شمشیرش که من پرسیدم گفت برای ظهور صاحب الزمان آمادم، این یعنی آماده است، آماده است. ما باید خودمون تجهیز کنیم به این اتفاق که بتونیم رقم بزنیم. فرهنگ مدرنیته متاسفانه مانع است، که من اینا رو تو اون بحث شما بگی 10 جلسه انجام دادم، طلوع انقلاب، غروب تمدن ها، اونجا مفصلا با هم صحبت. تا حالا چی گفتیم آقا؟ مهمترین حجاب ظهور فرهنگ مدرنیته است، عنوان بحث اونم اینه، فرهنگ مدرنیته حجاب ظهوره. ما باید این فرهنگ رو ورداریم، فرهنگ بیاریم مبتنی بر عالم بقیت اللهی، که دستمون پر الحمدلله، این اتفاق میشه رقم خورد تا باطنی ترین اسرار توحید محقق بشه، تو اون عالم بقیت اللهی اتفاق بیفته، که این عالم سنی لم یخرج المهدی حتی یسمع من شراک نعلی اسرار توحید. میگه مهدی ظهور نمیکنه تا اینکه از بند کفشش اسرار توحید به گوش میرسد، سراسر توحید تجلی میکنه. ان شاءالله بتونیم ما کاری بر این زمینه سازی حضرت انجام داده باشیم. یه گوشه از این فرهنگ مدرنیته رو اشاره کنم، یک کتابی آقای ایلیچ در کتاب عدالت و سرعت گفته که من نوشتم اونو خدمتتون عرض کنم، بدونی فرهنگ غرب چطور داره سر ما کلا میذاره. میگه ما از طریق سرعتی که در تکنولوژی مدرن پیدا کردیم، از خیلی چیزا محروم شدیم، و بعد با ایجاد سرعت بیشتر می‌خواهیم آنچه را که از دست دادیم به دست آوریم و این حیله دیگر از فرهنگ مدرنیته است که علت مشکل را وسیله رفع مشکل معرفی می‌کنه. شما می‌بینید فرهنگ مدرنیته سرعت در تکنولوژی را آورد، حالا انسان عجوله، انسان هم عجوله دیگه، دوست داره سریع به اون نیازش برسه، گفت من با این سرعت به نیازم میرسم، اومد محو سرعت شد. فرهنگ مدرنیته نیازش را تغییر داد، مزاجش رو عوض کرد، محو این سرعت شد. آقای ایلیچ در کتاب عدالت و سرعت میگه از طریق سرعتی که در تکنولوژی مدرن پیدا شد از خیلی چیزا محروم شدیم، الان جلوتر میگم از چه چیزایی، و بعد با ایجاد سرعت بیشتر میخواهیم آنچه را که از دست دادیم، آنچه که ازش محروم شدیم رو به دست آوریم. هایدگر چی میگه؟ میگه ما از طریق سرعت از زمین و طبیعت که خانه امن ما بود فاصله گرفت. هواپیما نمیگذارد ما با خاک مأنوس باشیم، تلویزیون نمیگذارد ما بدون واسطه شیشه تلویزیون با طبیعت ارتباط بگیریم. لذا انسان تجدد زده، کسی که دیگه محو فرهنگ غربه رخنه کرده تو این خونش، نمیتواند بقیت الله را بشناسه. قرن در این مدرنیته شده، مدرنیته که با سرعت داره ما رو فریب میده. الان وضع ژاپن، سرعت تکنولوژی ژاپن میگن خیلی بالاست، میگن آره ما ژاپن بشیم، میگفت رفسنجانی میگفت یاره. حالا برو این وضع ژاپن برو نگاه کن، تجاوزی که مامور آمریکایی به دخترها همسرای ژاپنیا میکنن، یک حمال توسعه یافته است، پشتش این نظام سرمایه‌داری که دارید میبینید. پس هایدگر هم خودش متوجه این بحران شده که میگه ما از طریق سرعت از زمین و طبیعت که خانه امن ما بود، یعنی شما سوار قطار میشی، قطار با سرعت بالا، اصلا یه درخت هم نمیبینی، درختی که حقوقی نسبت طبیعت داری. تکنولوژی باید در خدمت انسان باشه، نه انسان در خدمت تکنولوژی، که اینا رو با هم صحبت کردیم. پس ما بعد رنسانس توجه به زمین اومد و این شد وضع زندگی بشر که دارید میبینید چه افتضاحی به بار آورده، و ما باید یه رنسانس دیگه ای رقم بخوره که این با انقلاب ما اتفاق افتاده. انقلاب توجه به آسمان، به این شهدای دفاع مقدس ما اومدن، دست به واسطه فیض یعنی اهل بیت دادن، دست به ابا عبدالله دادن، دست به حضرت زهرا دادن و ثابت کردن دست خالی تو اون شرایط با اون تون بیابونایی که ریختن شدنیه، و اینو محقق کردن. حالا به گردن تک تک ما حق دارن. این مسیر رو ما با تمام امکانات که الان داریم، چه بسا باید با سرعت بیشتر به سمت ظهور برویم، و اونم توجه به عالم بقیت اللهیه که جای ما در ظلمات نیست. حساب کن فرهنگ مدرن که یه تاریکی، یه سیاهی در عالمه، انقلاب اسلامی داره سوسو میکنه، داره نورش داره بیشتر میشه. بعد قبلا خود ایران، الان خاورمیانه، کم کم در جهان بلاتای اسلامی، و بعد میبینی روزهای ابو عبدالله، دستای عزاداری ابو عبدالله، روز عاشورا تو نیویورک و آمریکا، و مساجدی که هستن و بچهای شیعه دارن کار میکنن. این اتفاق خوبی که الحمدلله در رقم میخوره، من و شما هم سهیم باشیم ایشال، ما هم بتونیم ولو به یه تیر خودمون رو تجهیز کنیم، مخصوصاً امسال که آغاز قرنی جدیده، اتفاقات خوبی داره رقم میخوره ایشالله. این اقتصاد ما داره الحمدلله پا میگیره، امام زمان وقتی میخواد بیاد یارایی میخوان که در اقتصاد حرفی برای گفتن داشته باشن. دارم میبینم بعضیا برای ظهور خودشون آماده میکنن با اقتصاد، با علم اقتصاد. اینکه رهبری دم از اقتصاد میزنه، 8 سال درباره اقتصاد داره، شاید بیشتر از این دولت مخصوصا داره شروع کرده شعارهای اقتصادی میده، این یعنی صاحب از زمان حکومتش خیالش باید از لحاظ اقتصادی راحت باشه، و اقتصاددانهایی میخواد که دارن تربیت میشن. دانشمندای ما تو بحث نانو دارید میبینید، تو بحث هسته‌ای چه خدماتی میتونه تو بحث کشاورزی مخصوصا، تو بحث پزشکی مخصوصا به ما بده، و این داره رقم میخوره. اینکه آقا سالب شد جهش تولید گذاشتن و تولید باید جهش پیدا میکرد، امسال آقا فرمودن پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، یعنی دولت نه پشتیبانی داره میکنه نه مانع زدایی داره میکنه. امسال باید این اتفاق بیفت، دو سه ماهی که دست این دولته و دولت آینده که بیاد، به اقتصاد آخرالزمانی نگاه کنید. ما باید اقتصاد قوی داشته باشیم، با اقتصاد قوی آماده بشیم برای ظهور صاحب از زمان. شما با همین موضوع که من الان طرح کردم شنیدید جایی؟ اقتصاد مهدوی. آره آفرین، ما تجهیز بشیم به اقتصاد، یعنی مبانی اون فناوری اقتصاد، اون علم اقتصاد، فلسفه اقتصاد رو بدونیم. اینکه شهید صدر رحمت الله علیه بلند میشه اقتصاد اونا رو مینویسه، این یعنی پیامبر مرشد معنوی نیست. این آقای علوی بروجردی، نوه آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، گفته بود پیامبر مرشد معنویه، فقط اومده به معنویت مردم کار داره، اقتصاد ما نداریم. نمیدونم ببخشید پس صاحب زمان میخواد چجور دنیا رو اداره کنه؟ خود اسلام ما این همه تو بحث عرضم خدمت شما اقتصاد حرف زده، فتوا داده، این معاملاتی که مطرح شده اینا همه مبتنی بر احکام، یعنی بر اون اصل مبانی اقتصادیه که باید ما تو این تاریخ بیاریم بالا از روایات، باید بیایم عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم. ما اگر این نبرد اقتصاد بردیم، الحمدلله داره از امسال اتفاقات خوبی میفته، تو بحث تولید ما خیلی پیشرفت کردیم و جا داره، این یعنی داریم یه سنگریو برای ظهور که اقتصاده داریم تجهیز میکنیم، داریم اتفاقات خوبی رقم میخوره و ما باید تجهیز بشیم. الان هم که تجهیز اقتصادی داریم میشیم تو جهش تولید، بحث پشتیبانی مانع زدایی باید ایشالله قدم مهمی برداریم، توجه ویژه ایشالله به صاحب از زمان دیگه در تمام ابعاد. من خواستم یه نگرشی رو، این نگاهی رو خدمت دوستان عرض کرده باشم، اونم توجه به عالم بقیت الله که اسم حضرت ما، حضرت باید به این نام بخونیم، صداش کنیم، که خودشون میفهمند انا بقیت الله، که میتونه اون باقی به حق، آخرین ذخیره الهی که نور رو میخواد به گسترانه ایشالله بیاد و ما بتونیم زمین سازی کنیم، زندگی رو اینطور نگاه کنیم دیگه. ما آمده ایم برای ظهور صاحب الزمان، ما آمدیم برای عالم بقیت اللهی، اینو از ما گرفتن و ما رو دارن دعوت به اون بیرون از این عالم بقیت اللهی میکنن. اما مثلا به اسم بهشت و به اسم امیالهای نفسانی و اینا متاسفانه سر بشر رو کلاه گذاشتن که اینا رفتن دنبال وهم، دنبال خیال. ایشالله که مفید باشیم، زندگی با برکتی داشته باشیم، اثرگذار برای صاحب الزمان قدم برداریم و تو همین جوانی آقا رو ببینیم و آقا ما رو انتخاب کرده باشه و به درد بخور آقا باشیم ایشالله. نثار امام، شهدا، شهدای مدافع حرم و همچنین تسلای دل نازنین صاحب الزمان، صلوات قرای خط بفرمایید.